اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم یک پنجشنبه دیگری در این حرم شریف در محضر نهج البلاغه شریف امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفتیم. امروز روز تولد سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام هستش. به همه شما تبریک عرض میکنم در کنار حرم فرزند بزرگوارشون در این حرم. ان شاء الله از راه دور سلام به امام سجاد علیه السلام عرض میکنیم و ان شاء الله به برکت امروز اون رزقی که به خوبان عالم میدن به ما هم عطا بفرمایند. در این جلسات چون روز تولد امام سجاد علیه السلام هست، امام سجاد علیه السلامی که مثل اهل بیت دیگر برای حفظ دین خیلی زحمت کشید، ممتاز روش‌های اهل بیت علیهم السلام مختلف بودند. امام سجاد علیه السلام با ابزار دعا در جنگی نرم وارد بزم جنگ شد و فاتح این میدان شد. مردم میگفتن، دشمن میگفت داره دعا میخونه، در حالی که پر از معارف رو در این دعا نشر میداد. امام سجاد علیه السلام 57 سال مثل پدر بزرگوارشون امام حسین علیه السلام عمر شریفشون بودند که در دوران بسیار سختی زندگی میکردن و روشی که انتخاب کردن به خاطر مقتضای زمانشون بودن. ببینید، من مقدمتا اینو عرض میکنم که ما چهار نوع ارتباط داریم: یک، ارتباط با خود، دو، ارتباط با خدا، سه، ارتباط با مردم، چهار، ارتباط با طبیعت. این چهار نوع ارتباطی هست که همه ما باش مواجه هستیم، همشون هم مهم هستش. البته غرب و فرهنگ غرب ارتباط با طبیعت رو بولد میکنه، ارتباط با مردم رو بولد میکنه، ولی دوتا ارتباط رو عرض کنم که یه کاری میکنه که انسان نه با درون خودش ارتباط داشته باشه نه با خدا ارتباط داشته باشه، دو بال دیگر رو قیچی میکنه، لذا سقوط میکنه. فرهنگ غرب سینماش، عرض کنم که کتابهاش، درسش، علومش، این دوتا بال بریده شده، لذا مضر هستش، باعث سقوط انسان میشه نه صعود انسان. این چهار تا ارتباط خیلی مهم هست، اما اونی که از نهج البلاغه شریف برمیاد، این ارتباط با خدا از همه مهمتر هستش. اگر ارتباط با خدا قوی شد، در دو تا حکمت امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره میفرمایند، اگر ارتباط با خدا قوی شد، ارتباط با خود هم، ارتباط با مردم هم، ارتباط با طبیعت هم درست میشه. اگر ارتباط با خدا ضعیف شد، ارتباطات دیگر هم خدشه وارد میشه. امام سجاد زین العابدین سید الساجدین، من میخوام تطبیقی صحبت کنم، هم از امام سجاد براتون صحبت کنم، هم برای شما نهج البلاغه بگم. امام سجاد علیه السلام در مورد ارتباط با خدا 5 مورد و 5 ویژگی رو داشت که انشاءالله به برکت امروز این 5 تا رو از امام سجاد یاد بگیریم. من تطبیقی صحبت میکنم، از نهج البلاغه هم گره میزنم. اولین موردی که امام سجاد علیه السلام در مورد ارتباط با خدا داشت این بود که مستقرق در توحید بود. خداشناسی فوق‌العاده امام سجاد علیه السلام داشت. ببینید، در نهج البلاغه نامه 31 وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن مجتبی فرزند دلبندش نامه می نویسه، نامه 31 در خط 39 تا 48، یعنی بیش از 10 خط به وجود مقدس امام حسن مجتبی می فرماید پسرم تو ارتباطت رو با خدا قوی کن، اولیش اینه که معرفت پیدا کنی به خداوند. البته به ذات خدا که نمیشه معرفت پیدا کرد. امیرالمومنین در خطبه 91 فرمود هر کسی به ذات خدا بیش عرض کنم که فکر کنه سر از جنون در میاره، یا صفاتی که عین ذات خدا هست اینا هم نباید فکر بشه، ولی صفاتی مثل جلال خدا، جبروت خدا، عفو خدا، کرم خدا، عظمت خدا، رضاویت خدا، وسعت عظمت خدا، اینها انسان فکر کنه معرفت پیدا کنه به همون اندازه رشد پیدا میکنه. وجود مقدس سید الساجدین علیه السلام در بهار جلد 81 صفحه 34 هست، از امام صادق علیه السلام فرمود جد ما امام سجاد علیه السلام وقت نماز میشد بدنش به لرزه می افتاد، رنگ صورتش زرد میشد، مثل شاخ درخت خرما به خودش می لرزید. اینقدر می گفت من در عظمت خدا ماندم، می خوام در مقابل این خدای عظیم بایستم و نماز بخوانم. این ارتباط خیلی مهمه. اولین مورد ارتباط در مورد خدا اینه که انسان خداشناسی قوی داشته باشه. این یک. دوم این بود که عاشق مناجات با پروردگار بود. عاشق مناجات با پروردگار بود. حضرت موسی خدای عظیم و مهربان فرمود دروغ میگوید اون کسی که میگه منو دوست دارم ولی دنبال خلوت با مناجات با من نیست. این مناجات شعبانی فرصتی است در ماه شعبان با خدا یک مناجات کنیم. ما یک منادات داریم، یک مناجات داریم. منادات از نداست، یک کسی رو انسان بلند صدا بزنه این نداست. مناجات نجواست، در گوشیست. انقدر ارتباط رو با خدا نزدیک میبینه مناجات میکنه. خیلی عاشق مناجات با پروردگار عالم بود. در نهج البلاغه شریف هم مناجات با خدا خیلی در خطبه 1 و خطبه های دیگر بررسی شده و حضرت فرموده که دنبال مناجات با خدا باشید. سومین ویژگی در ارتباط با خدا کثرت عبادت هست. اول معرفت، بعد عاشق شدن، حالا که عاشق شده نمایش میده در ظاهر، عبادت میکنه. این عبودیتش رو نشان دادن میشه عبادت. خیلی خوب امام سجاد علیه السلام عبادت میکرد. حتی ابن ابوالحدید معتزلی سنی ایشون میگه کان الغایت فی العباده. امام سجاد علیه السلام در نهایت عبادت بود، به خاطر همین معروف شد به زین العابدین، زینت عبادت کنندگان، سید الساجدین، آقای سجده کنندگان. لذا انقدر این آقا عبادت میکرد، خواهرش حضرت سکینه سلام الله علیها گفت من از جان امام سجاد میترسم، انقدر عبادت میکنه. به جابر گفت که تو برو بهش بگو انقدر عبادت نکنه، من روم نمیشه. جابر آمد دید حضرت داره نماز میخونه، نماز رو تمام کرد، گفت آقا اینجوری پیغامی دارم. حضرت دست برد به عباش و یک ورقی رو، یک کاغذی رو، یک نوشته ای رو به جابر داد، گفت اگر عبادتهای جدم امیرالمؤمنین رو ببینی دیگه منو عابد نمیشماری. در روایت از مثل جدش امیرالمؤمنین مالک میگه مثل جدش امیرالمؤمنین در روز 1000 رکعت نماز میخوند. این سه. چهارمین مورد صابر بودن در مقابل مشکلات، سختی ها. صابر هست که امیرالمؤمنین علیه السلام در حکمت 82 میفرماید اوصیکم بخمس لو ضربتم آبا والابل لکان لذلک اهلا. میفرماید به شما 5 تا سفارش میکنم که جا داره با شتران سبکبار و چالاک برید و این رو بیاموزید. آخرین از این 5 تا علیکم بالصبر، شما رو سفارش میکنم صبر داشته باشید. البته به تعبیر شهید متحری به کلمه صبر ظلم شده. صبر خمودی نیست، سستی نیست، حالا نشد صبر کنم، نه. در حکمت 4 چی فرمود؟ فرمود از صبر و شجاعتون، صبر شجاعته، چون صبر یعنی استادگی و مقاومت در مقابل سختی ها، مشقت ها، رنج ها، امام سجاد علیه السلام صابر بود. چهارمین این بود. پنجمی از صبرم بالاتر، امام سجاد علیه السلام شاکر بود، زبان شکر داشت، نه الان که زبان گلایه هست، شاکی بودنه. امام سجاد علیه السلام شاکر بود. لذا ابو حمزه سمالی یا سمالی میگه من امام سجاد رو میدیدم دائما در حال شکر بود، با اینکه در بدترین شرایط قرار داشت. در حکمت 333 نهج البلاغه یکی از صفات 16 گانه مؤمن رو شاکر بودن، نه شکور بودن، معرفی میکنه. سیگه مبالغه، یعنی اوج شکر، خیلی مهمه. در خطبه 193 هم متقین رو با شاکر بودن و شکور بودن معرفی میکنه. خب این ارتباط با خدا پنج جلوش در امام سجاد بود. انشاءالله در این ایام در ما تحقق پیدا کنه. اونی که امروز من میخوام بگم، چون قرار از نهج البلاغه بگیم، اینو به محضر شما بدم گیره. اولا امام سجاد علیه السلام دعاهایی که داشت و با این روش دین رو تبلیغ کرد. پیرمرد رو دید، در مورد پیرمرد عرض کنم، طفل صغیر رو دید، در مورد فقط روزه نخوان که، بلکه دعا هم خوان نسبت به پدر مادر، نسبت به فرزند. عرض کنم خدمت شما، باران آمد دعا کرد، باران نیامد دعا کرد، حلول ماه رمضان شد دعا کرد، تمام شد دعا کرد، در همه شرایط دعا کرد تا معارف رو به مردم تبیین کنه. جهاد تبیین رو، اوجش رو امام سجاد علیه السلام رقم زد. امام سجاد با کوچکترین بهانه بیشترین معارف رو در قالب دعا می فرمود. الان اون صحیفه سجادی که از 54 دعا هست، همه دعاهای امام سجاد نیست. اخیراً دو بزرگواری کتاب نوشتن، صحیفه سجادی جامعه، که 272 تا دعا از امام سجاد آورده. اون 54 تاست، ببینید فاصله چقدر زیاده. گشتن پیدا کردن شده 272 تا، شاید بعضیاش هم به دست ما نرسیده. ولی من میخوام امروز عرض کنم خدمت شما، معروف امام سجاد به دعا کردن، صحیفه سجادیش هم مثل نهج البلاغه مظلوم و غریبه، باید بهش بپردازیم، بخوانیم ان شاء الله. اما من میخوام محضر شما امروز عرض کنم که از امام سجاد بالاتر خود امیرالمؤمنین علیه السلام، اگر امام المتقینه، امام المناجاتین هم هست امام امیرالمؤمنین علیه السلام. یه آقای، یعنی دو بزرگواری کتاب نوشتن، صحیفه علویه چاپ شده، مفصله. امیرالمؤمنین 362 تا دعا داره، دعا و مناجات 360. ببینید بازم فاصله چقدر زیاده. از اون دعاهای امیرالمؤمنین من یک کتابی نوشتم، دعاهای نهج البلاغه. در نهج البلاغه شریف هر چه دعا هست سعی کردم جمع‌آوری کنم و به سبک امروزی عرض کنم که شرحش بدم. من قبل از اینکه از دعاهای نهج البلاغه چند نکته محضر شما عرض کنم، این نکته رو میخوام عرض کنم خدمت شما که دعایی که ما در بین مردم داریم و مرسوم شده که یه چیزی از خدا بخواهیم منتظر اجابت باشیم، این معنای دعا نیست. یه مطلبی رو ارجاع میدم، انشاءالله مراجعه کنید. حضرت استاد سید استاد حسین انصاریان، همین منبری معروف، ایشون چه شرحی بر صحیفه سجادیه نوشته، دیار عاشقان، مقدمش علامه جعفری 5 صفحه یا 6 صفحه تقریض زده، مقدمه زده. اون 5-6 صفحه رو حتما مراجعه کنید و بخوانید. علامه جعفری میگه ما خوب دعا رو تبیین نکردیم، دعا فقط خواندن خدا و منتظر اجابت شدن نیست، دعا یه چیزی بالاتر از این هاست. ایشون میگه دعا باعث رشد معرفتی انسان میشه. اگر میخواهید معرفت شما به خدا بیشتر بشه، بیایید بنشینید پای درس صحیفه سجادیه، پای درس دعاهای امیرالمؤمنین. بعد ایشون میگه دعا ما رو در معرض جاذبه خدا قرار میده. ما تشنه هستیم در درون خودمون، اما نمیدونیم تشنه چی هستیم. اونی که تشنگی حقیقی رو معنا میکنه و میگه تشنه چه هستید، با دعا هست. دعا اون جاذبه رو در انسان ایجاد میکنه و مواضع جاذبه هم میگه. این دو جمله رو از اون مقدمه گفتم. اما خودم در این کتاب عرض کردم که دعا کارکردها داره. دعا فقط خواندن و منتظر اجابت کردن نیست. من 6 تا کارکرد دعا رو برای شما عرض میکنم. 1 کارکرد عرض کنم که عبادی دعا. دعا خودش عبادته. حالا اینکه بشه نشه این مهم نیست اصلا. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو. میگه اهل بیت علیهم السلام اصلا به این توجه نداشتن که از خدا چیزی بخوان که حتما بشه. بیشتر لذت اهل بیت از دعا اون ارتباطه است، این که فقر خودش رو ابراز میکنه است، اون لذتی که با خدا حرف میزنه است. دعا کارکرد عبادی داره. آیش اینه، آیه 60 سوره مورکه کافر، اونجا که میفرماید منو بخوانید استجابت کنم، بعد فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي، هر کس رو برگردونه استکبار کنه از عبادت من. اول میگه دعا، بعد میگه رو برگردون از عبادت من. بس معلومه دعا عبادته. به تعبیر مولا امیرالمومنین نه تنها عبادته، مخ العباده است، مغز عبادت دعاست. چون دعا این رو نشون میده که ما فقیر هستیم. منشأ دعا فقر انسانه. ما هیچ هستیم، همه اوست. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه اوست دیگه، ما اختیاری نداریم از خودمون. این اولین کار کرد. دومین کار کرده دعا کار کرده اعتقادی دعاست. کیا دعا میکنن؟ اونا که اعتقاد به خدا دارن، هم از این جهت هم اعتقاد رو میبره بالا. هر چقدر بیشتر دعا کردی اعتقادت نمرش و درجهش میره بالا. سوم کار کرده روحی و روانی دعا. وقتی انسان به بن‌بست میرسه اون موقع دعا میکنه غالبا، اونجا آرام میشه. الا بذکر الله تطمئن القلوب، آرامش پیدا میکنه. کارکرد اعتقادی، کارکرد روحی روانی. چهارم کارکرد تقربی دعا. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام فرمود علیکم به دعا فانکم لا تتقربون الی الله بمثله، شما رو سفارش میکنم به دعا کردن. هیچ چیزی مثل دعا انسان رو مقرب درگاه خدا نمیکنه. این همون آیه 77 سوره مورکه فرقانه که خدا میفرماید اگر دعای شما نبود من اصلا به شما اعتنا نمیکردم. پس این فرصت خوبی هست. پنجم کارکرد دفاعی دعا، کارکرد دفاع. ببینید پیغمبر فرمود الدعا ترس المؤمن یا ترس المؤمن، دعا سپر مؤمن هست، دعا سلاح مؤمن هست. بعد پیغمبر فرمود آیا شما رو به یک سلاحی معرفی نکنم که در مقابل دشمن ایمنی بشید و این رو به دست بگیرید؟ گفتن معرفی بفرمایید. حضرت فرمود شما شبان روز دعا بکنید. دعا سلاح است در مقابل هوا و هوس‌ها، در مقابل گرفتاری‌ها، مشکلات، دلواپسی‌ها. پنجم این. ششم کارکرد آموزشی دعا، تعلیمی دعا. چه امام سجاد علاوه بر اون 5 تا، امیرالمومنین علاوه این 5 تای قبلی از این کارکرد هم استفاده کرد، تعلیم داد ما رو. در نهج البلاغه شریف خیلی عظمت داره دعا و خیلی کارکردهای زیادی رو وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام برای دعا میشماره. ببینید من یه بحثم بگم، ایشالله بحثم رو جمع کنم. حیفه که این بحث رو محضر شما عرض نکنم. جایگاه دعا در نهج البلاغه چجوریه؟ 1 اول سفارش امیرالمؤمنین علیه السلام به دعا. حضرت در نهج البلاغه نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن مجتبی که سفارش میکنه، بیشترین چیزی که سفارش میکنه بیش از 10 خط در مورد دعا هست. این 1. 2 نیازمندی انسان به دعا در همه حال. اینو کجاست؟ حکمت 302 نهج البلاغه. الان من از شما سوال میکنم آیا کسی که مریض هست بیشتر دعا نیاز داره یا کسی که سالمه؟ ما باشیم میگیم اون که مریضه. کسی که فقیره بیشتر نیاز به دعا داره یا کسی که ثروتمنده؟ ما باشیم میگیم فقیر. امیرالمؤمنین در حکمت 302 میفرماید نه، قضیه برعکسه. کسی که سالمه بیشتر به دعا نیاز داره، کسی که عرض کنم که ثروتمنده بیشتر به دعا نیاز داره. در همه حال ما نیاز به دعا داریم شدیداً. در حکمت 150 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید از اون کسا نباشید که ان اصاب بلاء دعا مسترا و ان ناله رخاء اعرض مقترا. فرمود از اونها نباشید که وقتی که مستر شدید، مریض شدید، فقیر شدید، نادار شدید، مسترانه خدا رو دعا کنید. اون موقعی که حالتون خوب شد، مریضیتون مرتفع شد، ثروتمند شدید، مقترانه مغرورانه خدا رو رها کنید. اینجوری نباشید. این یکی از علامتهای شرکه. در سوره مبارکه عنکبوت آیه 65 میفرماید این علامت شرکه که انسان اون موقع که احتیاج داره فقط خدا رو بخونه. باید در همه حال خدا رو بخونیم. این دو. سوم، امیرالمؤمنین علیه السلام دعا رو 4 نکته در مورد دعا میگه. 1، امیرالمؤمنین علیه السلام دعا رو کلید گنج‌های عرض کنم که الهی میدونه. اگر الان بگن فلان جا گنج هست، دست با نمیشناسیم میریم. امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه 31 فرمود ثم جعل فی یدی آل محمد و اجل فرجهم. پس ببینید جایگاه دعا 1، سفارش کردن حضرت. 2، نیازمندی ما به دعا در همه حالات. 3، امیرالمؤمنین دعا رو در 4 چیز خلاصه میکنه. دعا کلید گنجهای الهی. 2، عامل باز شدن درهای رحمت الهی. 3، لباس رویین زاهدان در حکمت 104 نهج البلاغه. 4، دفع کننده بلا، حکمت 146. ادفعوا امواج البلا بالدعا، موجهای بلاهایی که مخصوصا تو آخر زمان میاد با دعا دفع کنید. نکته آخر رو هم عرض کنم محضر شما، بحثم رو جمع کنم، وقت شریف شما رو زیاد نگیرم. ببینید در نهج البلاغه که 241 خطبه هست، 8 خطبه از این 241 خطبه، 8 خطبهش کلن دعاست که سید رضی در واقع گذاشته خطبه. اینا رو اسمشو میگم، شما انشالله مراجعه کنید. خطبه 46، خطبه 72، خطبه 78، خطبه 115، 171، 215، 225 و 227. این 8 خطبه کلن دعا هست، مخصوصا دوتاش خیلی مهمه. دوتاش که سید رضی میگه ید او بهی کسی را، امیرالمومنین اکثرا روزش رو با این دوتا آغاز میکرد، خطبه 78، خطبه 215، مخصوصا 215. پس ببینید امیرالمومنین علیه السلام از 241 خطبه 8 خطبهش دعا هست. از نامه ها 1 نامه کلن دعا هست، نامه 15، و بخشی از نامه 31 و نامه 53 هم دعا است. از حکمت ها هم 3 تا عرض کنم خدمت شما، حکمت دعا هست. من از خطبه 215 که کلن دعا هست و فوقلاده است، انشاءالله خودتون مراجعه میکنید، یه نکته رو عرض میکنم. امیرالمؤمنین علیه السلام هر روز 5 تا اعتراف میکرد که این آموزش به ما میده. اگر این 5 اعتراف رو هر روز از امیرالمومنین امروز یاد بگیریم، صبح که پا شدید این 5 اعتراف رو داشته باشیم. ما 2 خط در طول تاریخ داریم، 1 خط توجیه، 2 خط اعتراف. خط اعتراف خط انبیاس، خط توجیه خط شیاطینه. شیطان وقتی که اون کارا رو انجام داد، خدا انداختش بیرون، گفت که ربه به ما اغوی تنی، تو منو گول زدی، استجیرو بالله. ولی حضرت آدم گفت ربه به ما ظلم تنی، خدا من ظلم کردم، من مقصرم، اعتراف کرد. ببینیم معترف هستیم یا توجیه میکنیم. امیرالمؤمنین صبح که پا میشد 5 تا اعتراف میکرد. چقدر جذاب. اگر این 5 اعتراف رو همه داشته باشیم، نه طلاق میشه، نه بد اخلاقی میشه، نه دعوا میشه، نه اختلاس میشه، نه همه مشکلات حل میشه. ببین 1، اصبح تو، حضرت میفرماید صبح کردم. 1، عبدن مملوکا، من بنده مملوک خدا هستم، من مال خودم نیستم، من بنده خدام. 2، ظالمن لنفسی، به خودم ظلم کردم. حضرت که به خود ظلم نمیده، داره آموزش میده، یعنی بندگی رو حقش رو ادا نکردم. 3، فرمود لکل حجت علیه ولا حجت لی. 3، این که خدایا تو حجت رو بر من تمام کردی با قرآنت، با انبیایت، با امامانت، ولی من هیچ حجتی ندارم که گناه کنم، هیچ دلیل نداره من گناه کنم. این 3. 4، خیلی فوق‌العاده است، ولا استطیع ان آخذ الا ما اعطیتنی. فرمود من جز اون چی که تو خودت بخشیدی هیچ توانی ندارم که چیزی رو به خودم اضافه کنم، همه در خانه توست. و پنجم، ولا اتقی الا ما وقیتنی، جز آن چی که تو منو حفظ کردی من توان ندارم که بلاها رو از خودم دور کنم. این پنج اعتراف امیرالمومنین. انشالله خدا توفیق بده انس بگیریم با صحیفه سجاده سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام و با دعاهای امیرالمومنین انشالله اون مواضع نیازهای خودمون رو بدونیم. اگر دعاها انس بگیریم سبک زندگی ما هم عوض میشه، چون نیازهای اصلی ما مشخص میشه در دعا. خدا انشالله توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.